اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه توضیح مناجات های 15 گانه امام سجاد میرسیم به مناجات 4، مناجات راجین، مناجات امیدواران. قبل از اینکه فرازهای بلند این مناجات شریف رو بیان کنیم، مقدمه‌ای در بیان حقیقت رجا. مثل همه امور دینی که متاسفانه در جامعه ما خوب شرح و توضیح نشده، یکی دیگه از مواردی هم که برای ما مجهوله مسئله رجاست، که رجا اصلا چیه؟ حدود و ثغورش کجاست؟ رابطش با خوف چیه؟ و متاسفانه غالبا آدم ها یا در افراطن یا در تفریط. اگر کسی واقعا انصاف داشته باشه این مقدمه کوتاه و گوش بده که مرحوم فیض در کتاب شریف مهجت البیضا این رو بیان فرمودن، باید خودش با انصاف خودش متوجه بشه که جایگاه تعادل این صفت کجاست. ایشون میفرماید الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. رجاء انتظار کشیدن قلب است برای اون امری که براش محبوبه. ولکن ذلک المحبوب المتوقع لابد و ان یکون له سبب. ولی اون چیزی که براش محبوبه باید یه سببی داشته باشه. مثلا من محبوبه که تمام کوههای عالم بشه طلا مال من باشه، خب اینا محبوبه برای من، ولی این چیز سببی نداره، معقول نیست، راهی برای رسیدن به این نیست. پس باید یه امر معقولی باشه که یک راهی و یک سببی برای دسترسی به اون باشه. فانکان انتظاره لعجل حصول اکثر اسبابه، اگر قالب اسباب دستیابی به اون امر آماده کرده باشه، اون وقت این انتظاری که داره میکشه، این انتظار فسم رجا علیه صادق میشه بهش گفت رجا. و انکان از ذالک انتظارن مع انخراب اسبابهی و اضطرابها. اما اگه هیچ کدوم از اسباب رسیدن به اون امر رو فراهم نکرده، این اسمش رجا نیست، اسمش غروره. قرآن کریم هم میفهمد ما قررک بربک الکریم. خدا کریمه، ولی برای استفاده از صفت کرم خدا باید اسباب آماده کرد. بله آب و هوای شمال خوبه، آب و هوای شمال خوبه، به من چه که در تهران زندگی میکنم. برای دستیابی و استفاده از اون آب و هوا باید اسباب فراهم کنم. خدا کریمه، بله خدا کریمه، اما اگر اسباب استفاده از صفت کرم خدا را آماده نکرده باشم، انتظار بارش کرم برای من که زیر ابر کرم نیستم غروره. بله ابر میباره، ولی من زیر اون ابر نیستم. این خلط مبحثه که این خب ابر میباره دیگه، پس چرا من خیس نشم؟ خب من نیستم زیر اون ابر. میفرماید اگر اسباب رو آماده نکرده باشه نامش غروره. لذا قرآن میگه ما قررک بربک الکریم. این معنی این جمله اینه که این مخاطب این جمله کسیست که اسباب بهره برداری از کرم خدا رو فراهم نکرده. ایشون میفهمد فسم الغرور و الحمق، حماقت، نامگذاری این صفت به حماقت و غرور صادق تر از نام رجاست. و ان لم تکن الاسباب و معلومت الوجود. ما دیشب یه مطلبی عرض کردیم که از دوستانم یه تذکر داد، ولی اون تمام رجا نبود. ما دیشب عرض کردیم که آنچه که به ما مربوط میشه همه خرابه، آنچه که به حق تعالی مربوط میشه اونو باید بهش امید بست، اما این کافی نیست هنوز در تعریف رجا. بله ما باید دائما خودمونو تخطئه کنیم. پیغمبر خدا فرمود احدی با عملش نجات پیدا نمی کنه. گفتن حتی شما یا رسول الله؟ فرمود حتی من. دیشب هم که ملاحظه فرمودید که امام سجاد چه تعابیری داشت، که اگر انقدر گریه کنم که مژه های چشمم بریزه، انقدر سجده کنم که مغزم بیرون بزنه، انقدر رکوع کنم که استخوان کمرم از جا در بیاد، تمام طول عمرمو خاک بخورم، سرم رو از شرمندگی بالا نندازم، نمیتوانم سبب آمرزش یکی از معاصی خودم رو فراهم بکنم. حالا اینجایش رو میفهمد اگر کسی اسباب رو فراهم نکرده باشه، نام غرور و حماقت صادق تره تا بگیم رجا. و ان لم تکن الاسباب و معلومت الوجود ولا معلومت الانتفاع، حالا اگر اصلا ندونه که سبب رسیدن چیست و ندونم که آیا این بالاخره این سبب هست یا نیست، امری باشه که اسبابش در اختیارش نیست، این دیگه بهش نمیگن رجا، بهش میگن تمنی، آرزو. بعدیشون میفرماید که با یه تمثیل بسیار زیبا، قد علم ارباب القلوب، صاحبان قلوب گفتن که دنیا مزرعه آخرت است. خب این فرمایش پیغمبر خداست. والقلب کل ارض، این قلب هم مانند زمینه. خب چطور یک کشاورز زمینش رو شخ میزنه، بهترین بذر رو در زمین میکاره، بهترین آبیاری رو میکنه، علفای هرز رو به جین میکنه، ولی دیگه آسمان و زمین در اختیار کشاورز نیست. ممکنه یه تندبادی بیاد، ممکنه یه سیلی بیاد، اینا دیگه در اختیار کشاورز نیست، اما شخم زدن زمین در اختیار کشاورزه، انتخاب بذر صالح در اختیار اونه، وجین کردن علفهای هرز در اختیار اونه. ایشون میفرماید که قلب مانند ارزه، مانند زمینه، و ایمان مانند بذره، و طاعات مثل کشته که بذر ایمان رو در زمین قلب بارور میکنه، و تطهیر قلب مثل پاکسازی مجاری نهرهاست. و القلب المستهتر به دنیا، اگر قلبی واله و شیدای دنیا باشه، کل ارض سبخه، مثل زمین نمکزار و شوره. شما بهترین بذر رو بریزین تو زمین شور، شورزار، محصول تحویل نمیده. التی لا ینمو فیها البذر و یوم القیامه یوم الحساد، قیامت روز دروه. ولا یحسد احد الا ما زرع، هیچ کس درو نمیکنه مگر آنچه را که کاشته. ولا ینمو زرع الا من بذر الایمان، هیچ کشتی اونجا نمو نمیکنه مگر از بذر ایمان. قرآن کریم میفرماید تنها چیزی که صعود میکنه ایمانه. الیه یصعد الکلم الطیب، کلمه طیب و تفسیر کردن به ایمان. و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح هم بالا میبرتش. و قلما ینفع ایمان مع خبث القلب، خیلی کم پیش میاد که ایمان با خباثت قلب و سوء اخلاق نموی درش باشه. کمالا ینمو بذرون فی ارزن سبخه، چطور بذر در زمین شورزار نمو نمی کنه؟ ایمانم در قلب پر از حب دنیا و آلوده به سوء اخلاق رشد نمی کنه. فینبقی ان یقاس رجاء العبد المغفره، اگر بخوایم بفهمیم حقیقت رجاء چیه، امید به مغفرت خدا برای چه کسی جایزه، میشون میفرماید برای کسی جایزه که با این مثل قیاسش کنیم. صاحب الزرع مثل کشاورز، فکل من طلب ارزن طیبه، کسی که یه زمین پاکیزه ای رو انتخاب کرده، بذر خوب در اون زمین کاشته، آنچه را که لازم بوده در وظیفه کشاورز انجام داده، آب رو به موقع رسونده، زمین خوب انتخاب کرده، بذر خوب پاچیده، خوب وظیفه کشت رو انجام داده، آبو به موقع رسونده، از آفات هم تا جایی که میتونسته حفظ کرده، ثم مجلس هم منتظرن، حالا منتظره. حالا اگه مثلا یه جمعیت ملخ حمله بکنه به این کشت، دیگه این که مقابل محاسبه برای کشاورز نیست که، اگه یه تندبادی بیاد این کشت روی زمین بخوابونه محصول ضایع کنه، باران تندی بیاد محصول از بین ببره، و امور دیگه ای که اتفاق میفته در امر کشت. لذا این شخص جلس منتظرن من فضل الله دفع از سوائق و آفات المفسده، این منتظر فضل خداست. ایشو میفرماید که نام این شخص، انتظار این شخص رجاست، سمی انتظاره رجاءن. اما ان بسل ارض فی ارض صلبه، بره یه زمین جامد سفتی پیدا بکنه که سنگلاخ باشه، سبخه شورزار باشه، مرتفع است، زمین در ارتفاعات بره، لا ینصب الیه الماء، زمینی که آب و نگه نمیداره، ولم یشتغل به تعهد البذر، بذر خوبم نکاره، ثم انتظر الحصاد، بعد منتظر درو باشه، ثم یا انتظاره همغن و غرورن، به این میگن حماقت و غرور. البته یه شق دیگه هم داره که بذر رو در یه زمین خوبی بکاره ولی اون زمین آب نداشته باشه، منتظر دیم باشه، شاید باران به موقعی بیاد کشت رو سرسبز کنه. میگه این نامش آرزوه، تمنی میگن تو لغت عرب. فاذن اسم الرجا انما یستق علی انتظار محبوب تمهدت جمیع اسبابه، رجا به اون کاری میگن که شما همه اسبابی رو که در اختیارتون بوده آماده کردین. و هو فضل الله جمیع اسباب داخله تحت اختیار العبد، اونی که در اختیار انسانه، اونی که در اختیارش نیست که نیست. ولم یبق الا ما لیس یدخل تحت اختیاره، بله اون مقدار که در تحت اختیار انسان نیست اون نیست، اون فضل خداست. به صرف القواطع و المفسدات، هزاران قاطع طریق هست که انسان در اختیارش نیست، اونا رو باید رجا داشته باشه که خداوند قطع کنه. بسیار مفسدات در مسیر انسان هست که اونا در اختیار خودش نیست. و انتظر من فضل الله تثبیته علی ذالک الی الموت و حسن الخاتمه المفضیه الی المغفره، همه اسباب آماده کرده، منتظر فضل خداست که تا آخر عمر اونو حفظش کنه و عاقبتش هم به خیر بشه. و انقطع عن بذر الایمان تعهده به ماء الطاعات، اگر حالا ایمانو نکاشت، طاعاتم رها کرد، ترک القلب مشهونن به رذایل الاخلاق، قلب رو که مالا مال از رذایل اخلاقی به حال خودش رها کرد، ان همک فی طلب لذات دنیا، فرو رفت در طلب لذات دنیا، ثم منتظر المغفره، بعد منتظر مغفرت بود، گفت خدا کریمه، فانتظاره همقن و غرورن، این نامش حماقت و غروره. پیغمبر خدا فرمود الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنا علی الله الجنه، کسی که نفسش رو تابع هوای خودش میکنه و بعد از خدا انتظار بهش داره، این نامش احمقه. شاید هم بشه از این عبارت حصر فهمید، یعنی احمق اگه بخوایم بگیم که این آدم احمقه از دیدگاه روایت. قرآن کریم هم میفهمد فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، خب کسی که عزاء ارتباط با خدا بکنه تابع شهوات بشه پایان کارش غیه. جای دیگه میفهمد فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا، عده آمدن که با کتاب براشون به ارث مون، ولی اینا این عرض این ادنا پسترین و عرض این خودش گذراست، دنیای گذرای پست رو برگزیدن و یقولون سیغفر لنا، بعد میگفتن ما مورد مغفرتیم. و خداوند اون صاحب بستانی رو که وارد بستانش شد این گونه حرف زد، گفت ما از اون نوع تبید حاضه ابدا، گمون نمی کنم که این باغ هیچ وقت خلاصه تموم بشه، و ما از اون ساعت قائمه، قیامتی هم در کار نیست، ولئن رددت الی ربی، اگرم در کار باشه لاجدن خیرا منها منقلبا، از این باغ بهتر اونجا رو من دارم. خب قرآن کریم نقل میکنه که باغش در اثر این صفتش خاکستر شد. مرحوم فیض میفرمایند که اقول روی فل کافی به اسناد عن صادق علیه السلام قیل له ان قوما من موالک یلمون بالمعاصی، به امام صادق گفتن که عده ای از شیعیان شما معصیت میکنن و یقولون نرجو، میگن ما امید داریم. فقال کذبوا لیسوا لنا بموالین، حضرت فرمود دروغ میگن، اینا موالیان ما نیستن، تابع ما نیستن. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی، اینا کسایی هستن که آرزوهای دور و دراز بر اینا مسلط شده. بعد فرمود من رجا شیئاً عمل له، کسی که به چیزی امید داره براش کار میکنه. تو امور دنیا ما هیچ وقت اینطوری نیستیم. مثلا اگه من بگم که من امید دارم که امسال انشالله قهرمان المپیک بشم در رشته کشتی، بعد شما میگید خب حالا مثلا روزی چند ساعت تمرین میکنی، میگم تمرین در کار نیست دیگه، شما خدا رو مگه نمیشناسی؟ امید دارم، همه میخندن، الان نقلش هم خنده داره، ولی ما در امور آخرت هم همینطوری است، بعد هم نمیخندیم به هم دیگه. ما الان اگه بگیم که آقا ما یه خونه تو این تهران داشتیم فروختیم، یه هفته رفتیم شمال پولش اونجا یه مسافرخونه گرفتیم، پرده ها رو عوض کردیم، فرشای دست باف انداختیم، بعدم اومدیم تهران دیگه، حالا خونمون رو فروختیم دیگه اونجا خرج کردیم، همه میگن این دیوانه است، مهجوره، باید این خلاصه تو دادگاه بر علیش حکم مهجوریت بدن، صلاحیت اداره اموالشو نداره، ولی همه همین کار رو میکنن، دنیا رو میگیرن، آخرت رو رها میکنن، هیچ کس مهجور نیست. اما پیغمبر خدا وقتی که به پادشاهان نامه می نویسن ای کسانی که سلبت عقولهم، عقلاشون سلب شده. حضرت فرمود که من رجا شیئاً عمل له، کسی که به کاری امید داشته باشه برای اون عمل میکنه. و من خاف شیئاً هرب منه، کسی که از یه چیزی بترسه ازش فرار میکنه. و فرمود لا یکون مؤمنون مؤمنن، مؤمن مؤمن نمیشه حتی یکون خائفن راجین، تا این دو صفت رو با هم داشته باشه، خائف و راجی باشه. ولا یکون خائفن راجین، خائف و راجی هم نمیشه حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو، تا نسبت به اون چیزی که ازش خوف داره یا بهش رجا داره عامل باشه. بعد در پایان می‌فرماید حال الرجا یورس و طول المجاهده، محصول رجا مجاهده است، کسی که امید داره تلاش میکنه. المجاهده تو بالاعمال، مجاهده میکنه با عمل، و المواظبه تو علی الطاعات، از طاعاتش مواظبت میکنه، این نشانه رجاست. کیفه ما تقلبت الاحوال و من آثارهی التلذذ به دوام الاقبال علالله، نشانه رجا اینه که از اقبال علالله دائما لذت میبره. و تنعم به مناجاته، نعمت و نعیمش مناجات خداست. انشاءالله میرسیم تو مناجات مریدین، یه عبارت بسیار زیبایی داره که همش بسیار زیباست، آخر مناجات میگه یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، ای نعمت من، ای دنیای من، ای آخرت من. اینجا حضرت، اینجا جناب فیض می‌فرماید این آدم و تلطف و تملق له، فان هذه الاحوال لابد و ان تظهر على كل من يرجو، هر کسی که رجا داره باید این حالاتو داشته باشه، حالا به هر امری که رجا داره، چه به شخصی رجا داره، چه به یک هدفی امید داره. بعد از ذکر این مقدمه، حالا شما ببینید چقدر عبارت مناجات زیباست، حضرت دعا رو آغاز میکنه با بیان پنج صفت از صفات الهی. یا من اذا سأله عبد اعطاه، ای کسی که اذا سأله عبد اعطاه، انقدر این جمله زیباست اصلا نمیشه ترجمهش کرد. ترجمه تحت لفظش اینه، ای کسی که وقتی عبدی از تو درخواست میکنه تو عطا میکنی. حالا به نظر فرمایی کی عطا میکنه؟ وقتی درخواست کنه. یعنی بین درخواست و عطا هیچ حاجبی نیست. به محض اینکه درخواست کنه عطا میکنه. کی درخواست کنه؟ مؤمن، عارف، عالم، مسلمان، شیعه. هیچ کدوم از اینا رو نمیگه. نمیگه اذا سأله شیعتون، اذا سأله مؤمنون، اذا سأله رجلون، اذا سأله امرأتون، اذا سأله عبدون. عبدم نکر است. هر عبدی، هر کسی درخواست کنه اعطاهو عطا میکنه. البته نفرمایین که هزاران دعا کردیم مستجاب نشده. اصلا یکی از کارهای خدا مستجاب نکردن دعاست. اینجور نیست. اینجا یه شرطی داره. اذا سألهو، یا من اذا سألهو عبدون اعطاهو. میفرماید که اذا سألهو عبدون، اولا بین سوال و اعطا هیچ شرطی نیست. شرط اعطا سواله. بس سلام. به حضرت عرضه کرد خدا رو چگونه صدا بزنم؟ فرمود هر رک شفتک، دو لب تو حرکت بده. نفرمود پشت به قبله، رو به قبله، شب جمعه، روز جمعه. علامه طباطبایی میفهمد اینا همه آداب دعاست. البته یه شرطی دعا داره چون با اذا شروع میشه. اذا سألهو، مرحوم علامه میفرماید که ما این شرط رو رعایت نمی کنیم که دعا مستجاب نمیشه. زمانی که از او بخواد. خب میگم ما از کی میخوایم؟ بله ما خدا رو صدا میزنیم، به هزاران نفر دیگه هم امید داریم، پس ما خدا رو صدا نمیزنیم. میگه زمانی که او رو صدا بزنه عطا میکنه. این شرطش در خودشه، ولی ما چون نمیفهمیم، امام صادق علیه السلام میفهمد شرطش اینه. اذا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئا الا اعطا. اگر میخواهید که از خدا چیزی رو بخواهید که حتما مجاب استجابت بکند، فلیعی اسمن الناس کله، باید از همه مردم شما ناامید بشه. بعد فرمود وقتی خداوند در قلب شما یافت این حالت رو، هیچ صدا نمیزنید الا اینکه مستجاب. جمله دوم، و اذا عمل ما عنده بلغه مناه. و زمانی که امید میبنده به آنچه که نزد خداست، خداوند به آنچه که بهش امید بسته او رو میرسانه. باز یه توضیح خیلی کوتاه اینجا لازمه. مرحوم علامه میفرماید که در بحث دعا بسیاری از اوقات ما یه چیزی رو در درون جانمون میخوایم، ولی در زبانمون چیز دیگری رو میخوایم. مثلا در جانمون سعادت میخوایم، تصور میکنیم که این سعادت مصداقش مثلا در گوشه نشینی و خلوت. از خدا خلوت میخوایم، گوشه نشینی میخوایم، اتفاقا خدا میندازتمون توی جلوت. یه نفر پرده کعبه رو گرفته و میگفت یا آخذن به نقیز المطلوب، ای خدایی که برعکس دعا رو مستجاب میکنه. حال داستانشو نمیتونم بگم، بزرگان شنیدن. ولی اینجوری نیست. خداوند اون حاجت باطنی رو مستجاب میکنه. شما سعادت خواستین، منتها مصداق تعیین کردین، فکر کردین سعادت در خلوته. اون میدونه سعادت بنده در جمعه، منو میندازه تو جمع، منم میگم یا آخذن به نقیز المطلوب. لذا امیرالمومنین فرمود که العطیه علی قدر نیه، عطیه به اندازه نیته. علامه فرمود تو این عبارت کوتاه امیرالمومنین تمام حقایق دعا و علت عدم استجابت دعا و علت استجابت دعا نهفته است. عطیه به اندازه نیته. لذا اعتراض نکنین که این همه دعا کردیم نشده. حضرت عرضه می دارد که اذا عمل ما اندهو، ای خدایی که وقتی امید می بندم به آنچه که در نزد توست، تو منو به آنچه که امید بستم می رسانی. جمله سوم، و اذا اقبل علیه قربه و ناداه. ای خدایی که وقتی به تو رو میکنم و اقبال میکنه بنده، تو اونو نزدیک میکنی و صدا و قریب و نزدیکش میکنی. چهارم، و اذا جاهره بالاسیان، وقتی به طور آشکارا بنده اسیان میکنه، ستر علی ذنبه و قطاه، گناهشو میپوشونی و پرده میاندازی. و ازا توکل علیه، ای خدایی که وقتی بنده به تو توکل میکنه، احسبه و کفاه و کار اون رو به سرانجام میرسونی و کفایت امر اون رو به عهده میگیری. بعد از این پنج عبارت آغازین دعا عرضه میدارد که الهی منزل لذی نزل بک ملتمسن قرا که فما قرائتهو. قرا یعنی احسان. ای خدا، چه کسی است که مهمان تو شده باشه و پذیرایی تو رو درخواست کرده باشه و تو از اون پذیرایی نکرده باشه؟ و من الذی اناخ به بابک، چه کسیه که رحل اقامتش رو به در خانه تو انداخته باشه، مرتجیان نداک و امید داشته باشه به بخشش تو، فما اولیته، و تو به اون بخشید نبخشیده باشی. الهی ایحسن ان ارجع ان بابک بالخیبت مصروفا، آیا این حسن و نیکوست که من ناامید از در خانه تو برگردم؟ ولستو اعرف و سوا کمولن بالاحسان موصوفا، من مولای غیر از تو را که به احسان موصوف شده باشه نمیشناسم. کیف ارجو غیرک، چگونه به غیر تو امید ببندم؟ ولخیرو کلهو بیدک، در حالی که تمام خیرات در دست توست. و کیف اعمل و سواک، چطور به غیر تو امید ببندم؟ ولخلق و الامر لک، در حالی که خلق و امر در دست توست. حال که این چنین است، عرضه می دارد مرا به غیر خودت واگذار نکن. اعقت و رجائی منک، آیا امیدم از تو قطع کنم؟ و قد اولیتنی مالم اسألهو من فضلک، از تویی که به من بخشیدی چیزهایی رو که من از تو نخواسته بودم. ام تفقرنی الی مثلی، آیا منو به مثل خودم گرفتار میکنی و محتاج میکنی؟ و انا اعتصمو به حبلک، در حالی که من به ریسمان تو چنگ زدم. پیغمبر خدا فرمود که اوحل الله الی بعض انبیائه فی بعض وحیه، خداوند به بعضی از انبیاش وحی کرد. و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأقطعن عمل کل معمل غیری بالایاس، هر کس به غیر من امید ببنده امیدشو ناامید میکنه. ولعکسبنه عکسبنه صوب المذلت فی الناس، لباس ذلت به تنش میکنم. ولأبعدنه من فرجی و فضلی، از نجات و فضل خودم دورش میکنم. ایو عمل و عبدی فشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها به غیر من پناه میبره؟ او یرجو سوای، آیا به غیر من امید میبنده؟ و انا الغنی الجواد، در حالی که غنی و جواد منم. به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه، کلید درهای بسته فقط در دست من است. و بابی مفتوح لمن دعانی، در خانه من به روی کسی که منو صدا بزنه بازه. علم یعلم انه ما اوهنته نائبتون لم یملک کشفها عنه غیری، آیا بنده من نمیدونه که اون سختی که اونو فرا گرفته غیر من نمیتونه اون سختی رو برطرف کنه؟ فمالی اراه به عملهی معرضن انی، چرا من اونو میبینم در حالی که عملا از من روگردانه؟ بعد امام در ادامه عبارات عرضه می دارد یا من سعده به رحمت هل قاسدون، ای کسی که قصد کنندگانش به سبب رحمتش سعادتمند شدن. ولم یشق به نقمت هل مستغفرون، ای خدایی که استغفار کنندگان رو به وادی شقا نمی اندازی. کیف انساک ولم تزل ذاکری، چگونه تو رو فراموش کنم، تویی رو که دائما به یاد منی. و کیف الهو انک، چگونه از تو روی برگردونم و غافل بشم. و انت مراقبی، در حالی که تو دائما مراقب منی. الهی به ذیل کرمک اعلقت یدی، خدایا دستانم رو به ذیل کرم تو دراز کردم. وللنیل عطایاک بسطت عملی، و آرزو و امیدم رو بس دادم و گسترش دادم برای دستیابی به عطایای تو. فاخلصنی به خالصت توحیدک، منو با توحید خالصت خالص کن. واجعلنی من صفت عبیدک، منو از بندگان برگزیدت قرار بده. یا من کل حاربن الیه یلتجه. چقدر این عبارت عجیبه. ای خدایی که هر کسی که فرار میکنه به سمت او پناه میبره، چه خودش بدانه چه خودش ندانه. چرا؟ چون هر کسی که فرار میکنه به سوی پناهگاه فرار میکنه و هیچ پناهی جز حق تعالی نیست. لا منجا منک الا الک. این جمله حاوی عالی ترین مرتبه توحید به نام توحید اطلاقیه که مخصوص مکتب اسلامه. عرضه می دارد ای خدایی که هر فرار کنندهی به تو پناه می بره و کل طالبن ایاهو یرتجی، و هر طالبی به تو امید می بنده، چون طالب واقعیت رو می خواد. کسی که تشنه است رفع تشنگی می خواد. شما به آدم تشنه نون بدی قبول نمی کنه، آب می خواد، رافع تشنگی می خواد، بیمار رافع بیماری می خواد، شافی می خواد. شافی و ساقی و بقیه اسماء و صفات که همه به دنبال اسماء و صفاتن، همه به دنبال حقیقتن، گرچه مجاز و هدف گرفتن، اون حقیقت خداست. لذا عزت عرضه می دارد کل طالبن، هر طالبی به تو امید می بنده، چه خودش بدانه چه خودش ندانه. یا خیر مرجو، ای بهترین امیدها، و یا اکرم مدعو، ای کریم ترین خوانده شده ها. یا من لا یرد سائله، ای خدایی که سائلت رو رد نمی کنی. و لا یخیب عامله، ای خدایی که کسی رو که بهت امید بسته ناامید نمی کنی. یا من بابهو مفتوح لدائی، ای خدایی که در خانت به روی کسانی که صدات می زنن بازه. و حجابهو مرفوع لراجی، ای خدایی که به کسی که به تو امید بسته هیچ حجابی بین تو و اون نیست. سه درخواست پایانی دعا و تمام. اسألک به کرم که انتمن علی من عطائک ما تقر بهی عینی، خدایا به من عطایی بده که چشمان من به اون عطا روشن میشه. و من رجائک به ما تطمئن بهی نفسی، رجا و امیدی به من بده که با اون رجا و امید اطمینان خاطر پیدا کنم. و من الیقین، یقینی به من بده به ما تهون و بهی علیه مصائب مصیبات و دنیا، که مصیبت های دنیا در اثر اون یقین برای من آسان بشه. و تجل و بهی ان بصیرتی قشوات الاما، و در سبب اون یقین پرده های کوری از مقابل چشمان من برداشته بشه. به رحمت که یا ارحم الراحمین.